بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين الطيبين حضرت معادله شیطان را مطرح فرمودن و ریشه بدبختی که نصیب خودش کرد رو در همین معادله دانستن که آمد خاکیت آدم علیه السلام را و ناریت خودش رو ملاک ارزیابی قرار داد. اولا جسم انسان خاک بود، نه روحش، و تعلیم اسما به روح بود نه به جسم. این چه جمع‌بندی است که شیطان کرد؟ ثانیا حکم خداست و انجام حکم خدا برای اثبات بندگی است. درسته که حکم خدا هیچ وقت لغو نیست، ولی نفس حکم خدا اثبات بندگی ماست. مثلا شما یک وقت به بچه‌تون میگید که بابا جان نرو سراغ آتش می‌سوزی، یعنی نهیتون برای اینه که نسوزه. یه وقت نه، میگوی بابا پاشو برو اونجا بشی. ممکن است اینجا نشستن و اونجا نشستن هیچ فرقی برای بچه به ظاهر نکنه، ولی شما میخواید ببینید این حرف شما رو میشنوه یا نمیشنوه. شما با این دست دور تبعیت این بچه را جستجو میکنید. البته خدای حکیم در دل این دستوراتی هم که تبعیت بنده را جستجو میکنه حتما حکمت هم درش هست، ولی همین جان باید مواظب باشیم حکمت قضیه را نگیریم اصل بندگی را رها کنیم. ما چرا مثلا این کارا میکنی؟ مثلا چرا خواهرات چادر سرشون میکنه؟ برای بندگی. حتما نتایجی هم داره، ولی این نتایج فرع قضیه است. چرا مثلا بنده و جناب عالی فلان حرام انجام نمیدی؟ چرا مشروب نمیخوری؟ برای اینکه کبدمون خراب میشه، اینکه نشد کار. اینا فرع حکم است، اصل حکم یه چیز است، به جهت این که خدا گفته است نخوری. بس روح عبودیت را خداوند از طریق اوامر و نواهیش در ما رشد میده، از قوه به فعل میرسونه. روح عبودیت اصل ماست. شیطان اینجا یک اشتباه بزرگ کرد و اون که حرف خدا رو اومد جهتهای دیگه بهش داد. خیلی خطرناک است. میگن مثال دیگه، میگن زن کشیشه از کشیشه پرسید که خدا چرا دم به بزه داد؟ گفت برای این که این مگس هایی که به پشتش میشینه ده یه چرخ بدید این دومش ها و این مگس ها بره. گفت حالا خدا نمیشد که نه مگس به یافرنه نه دوم به وزه بده. خب اگه علت دوم دادن اینه، خب اونم جوابشه. اینا که ما میگیم یه چیزاییست. یکی از خطراتی که بحث گاهی باید مواظب باشین، شما از کجا میدونید حکم خدا دلیلش چیست؟ یه دلیل اصلی دارن و اون این که به فعلیت رساندن بنده کی. این اصل اساس حکم خداست. نتایج دیگه هم داره، میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه. خب معلومه گندم که بکاریم کاه هم میده، میخواد کاه بده میخواد نده، کسی که برای کاه گندم نمیکاره. حالا اگه صد دلیل آوردی که علت این که مشروب حرام است اینه که این 120 دلیل رو داره، 120 ضرر رو داره، حالا نتیجه میتونی بگیرید چون 120 ضرر داشته است خدا گفته است که مشروب نخوری. خیلی خطرناک است اگه از این فکر رو بکنیدن. خدا رحمتشون کنه این آقای پاک نژاد را، قصد خیری داشتن ولی کار درستی نبود. ایشون تمام تلاششون این بود که تمام احکام الهی را نتایج سلامتی اینا ازش بگیرن. خب پس یعنی نتیجه می شد دیگه که کل حکم خدا این است که یه دردونه یه گوشتی تربیت کنه که مثلا مریض نشه. این کلی ضرر توش هست. خب بعد نتایج منفیش مثلا اضافه کنیم، میگم خب پس این مسئله را که دین پیش بینی نکرد و ما مریض شدیم این نقص دین است. من میگم مسلمان مریض نمیشن، میگم مسلمان بیم، حالا حتما هم این نیست ابدا. ما تو روایت اینه نداریم که مثلا علت مریض شدن فقط مثلا اینا، یه میفرماد شیطان منو مریض کرد، یا نه اصلا خود خدا بنده را مریض میکنه برای اینکه امتحانش کنه. حضرت ایوب که معصومه، گناه نکردن، نمکم قبل از طعامشون خوردن، هم پرخوری هم نکردن، مریضم شدن. دوباره دقت کنید این یه چیز بزرگی است که تو جامعه داره از بین میره. ریشش هم در شیطان است که چی؟ دستور خدا رو میخواد در بستر غیر بندگی تجزیه و تحلیل کنه. این حرف از بندگی خداست، حکم خدا برای تثبیت و استحکام بندگی ماست. چرا نماز صبح بلند میشین میخوام؟ شما که نمیدونید، منم نمیدونم، هیچکی نمیدونه. اینا سر قدر است برای اینکه بندگی، اتفاقا اگه بدونین دیگه بندگی نمیتونید بکنید. اگه شما مشروب نمیخورید واقعا برای اینکه کبدتون خراب نشه، شما بندگی نکردی. و واقعا اینجور نیست، هزاران کسن میدونن کبدشون خراب میشه مشروب میخورن. این بهترین دلیل برای اینکه شما به جهت بندگیتون مشروب نمیخورید. خیلی چیزا رو همه میدونن ضرر دارن ولی میکنه. شما مثلا همین مثلا نگاه کردن به خورشید، ببین من داشتم میرفتم تو خیاب، خب همه میدونن ضرر داره ولی نگاه میکردن. همینه، اگه حرام بود خب خیلی ها دیگه نگاه نمیکرد. چرا؟ نه چون ضرر داشت، چون حرام بود، مثلا موضوع فرق میکرد. ما این که گاهی کارا را خراب میکنیم، ما میایم یه چیزایی میذاریم کنار حکم دین، تا اینجا هم طور نیست، و حکم دین را محدود میکنیم به اون چیزا. بنده چه میدونم، شما هم چه میدونید آقا چرا این دستور خدا داده است؟ اصلا داده است که من بندگی کنم. ای شیطان، تو در حد ملائکه‌ای در اون شرایط مثل ملائکه سجده کن. همین که میگه که من از نارم، یعنی جهت فرمان خدا را تبدیل کرد به چی؟ به غیر فرمان خدا. ببینید چرا عمل باید بکن؟ چون فرمان خداست. ببینید روحا خوب دقت کنید، میخوام ازش استفاده کنید. یک روح شیطانی تقریبا در تمام دانشگاه‌های دنیا حاکم است. ریشش هم در یونان است. یعنی ریشش را برید در ارسطو پیدا کنید. از یونان تا حالا یک متد ضد بندگی جهان را گرفته است. برای همین هم شما ببینید دانشجوی ما تا وقتی در مسجد تربیت شده است، کارش میکنه، محاسن داره، نمازش میخونه. چرا؟ چون ملکه بندگی درش موجود است. میاد میره دانشگاه، یه نوع نگاه دیگه میخواد به قضیه بکنه. خب چرا باید نماز بخونم؟ چرا؟ ببینین یک چیزی ماوراء بندگی را میاره وسط. این همون کار شیطان است. حالا خدا کمکش کنه از دست شیطان در بره یا نره، عموما کم در میرن. اونام که نماز میخونن در نرفتن. در نمازی که برای این بخونه که نمیدونم تمدد اعصاب پیدا کنه، در اینا این همون نماز نخوندنه. وا این بندگی نکرد. گاهی ما تبلیغ دین میکنیم با روش یونانی، به اصطلاح میگن انسان مرکزی. یونان میدونیم که اصلا دوران را علما اینجور تقسیم میکنن، قبل از فلسفه دوران بندگی است، فلسفه دوران انسان پرستی است، بعد از رنسانس دوران نفس پرستی است. مثلا در دوران یونان آدما میخواستن راست بگن. مثلا ارسطو میگه آقا راست باید بگی تا متعادل بشی. ما تو اسلام نه، ما راست میگیم چون که خدا گفته از راست بگی. اون میگه آقا ادب داشته باش، توهین به کسی نگن، چون قوه غضبیت باید در تعادل باشه. ما نه، ما غضب نمی کنیم چون دستور دینمون است. اینجا خیلی ریزه کاری خوابیده است که ما بشینیم این که منی ناخودآگاهی که تو دین باشید خیلی چیزا رو ازش استفاده کردیم. شما باید مواظب باشید دین شما شما را بنده می پروراند. کارای دین بکنی بدون مقصد بندگی شما بنده نبوده. نماز مثلا شما نماز بدین دست روانشناسا، میگه آقا نماز بخون برای که یه مدتی آزاد میشی از مشغله ها، و بعد از مشغله ها که آزاد شدی اون وقت دیگه فشارهای عصبی اجتماعی تو را به شوک خلاصه اجتماعی نمیکشونه. معنا شما مگه اینجوری نماز میخونیم؟ آقا ما خدا گفته است نماز بخونیم قربتاً الالله. شما میدونید که اگه در هر نمازتون این نیت قربتاً الالله نباشه باطل باطل است. هرچی میخواید ذکر نداز کنید، لازم نیست قربتاً الالله به لفظ بیاد، حتما باید نیت قربتاً الالله باشه. روزم همینطور، حجم همینطور. یعنی چه قربتن الله؟ یعنی ماوراء این مرا هدفی نیست، میخواد نتیجه دیگه داشته باشد. میخواد اگه نداشت چی؟ بازم یعنی شما اگه نمازتون حالا یا آرامش روحی براتون نمیبرد، خب نیاره. دوباره جمله ما دقت کنین، چون حکیم دست دور میده پس حتما دست دورش نتایج فرعی هم داره.
فرع ما از اون نتایج فرعی استفاده میکنه. مگه ما فرعیم؟ مگه ما بدنیم؟ مگه ما روانیم؟ روان مرتبه پایین نفس انسان. نه آقا، ما قلبیم. قلب با قرب الهی آرام میشه، روان با خالی شدن از حادثه ها آرام میشه. همون کاری که هیپنوتیزم میکنه، هیپنوتیزم شما را از خیالات جزئیه میتونه آزاد کنه. قلبا که هیچ وقت نمیشه دست هیپنوتیزمر داد، قلبا به دست پیغمبر داد. این خیلی آقا مهم است. شما گاهی تو تبلیغاتتون، گاهی خودتون با خودتون بد عمل میکنید. یعنی میخواید که عبادت کنید، عبادت رو به پایین ترین درجه میکشید. نه آقا، حل کنید. قربتن الالله، شیطان موضوع رو عوض کرد. موضوع اصلا این نبود که چون این از خاک است و از خاک نیست. نه آقا، اسماء الهی را بروز داد، تموم شد. دست دور از خدا بود که سجده کنید. چرا؟ برای اینکه دست دور خداست که سجده کنید. ببینید شیطان موضوع را عوض کرد، گفت که چی؟ گفت انا خیر من، من بهتر از اونم. حالا چرا بهتر از اونم؟ خلق تنیم نار، تو من از آتش خلق کرد. خب چه مربوط به قضیه است؟ چه ربطی به موضوع داره؟ آقا تو بندگیت رو نشون بده. شما همینجا خوب دقت بکنید. مثلا گاهی من خیلی دلم میخواست اینا مفصل بحث کنم، ولی دیدم حالا شاید خیلی وقتمون رو میگیره. شما گاهی میریم این طرف خیلی مقدسه، واقعا مقدس، راست میگه، ولی یه بودیه، دشمن ستیز نیست. شما نمیتونین دنبال این راه بیفتین. این مسلمان نیست به معنای واقعیش. تقوای گریز داره، تقوای ستیز نداره. چرا گول میخورید؟ برای اینکه تقدس اینا دیدید. در صورتی که شما باید آدمیت اینا میدیدید. آدمیت یعنی چه؟ یعنی همه ابعاد الهی را باید داشته باشه، هم تقوای گریز از محرمات، هم تقوای ستیز در مقابل ستمگرا، هم خودش رو شدیداً مواظب است، هم انسانها رو مواظب است. گفت چی؟ سعدی میگه دیگه اون تلاش میکنه گلیم خودش آب نبره، اون یکی تلاش میکنه گلیم خلقم آب نبره. خب اون که اینا باید جمع بشه. روح شیطانی این است که معادلات رو عوض میکنه، موضوع رو عوض میکنه. اصلا یه برای همین هم حضرت میفرماند که مسئله رو اوورد به اینجا که تعزز به خلقت نار. آقا خیلی به شما ضربه میزنه این حرفایی که موضوع عوض بشه. تعزز به خلقت نار، اومد خودش را به جهت خلقت از آتش بزرگ. و استاهن خلق سلسال، و خلقت آدم را به جهت خاک بودنش و گل بودنش کوتاه کرد. شیطان موضوع این نبود، موضوع این بود خدا بهت گفت که به آدم سجده کن، باید میکردی؟ تموم شد. چون که به آدم سجده نکردی، بندگی نکردی. این شیطون پرستای سر پل ذهاب یه منطق خیلی عجیب و غریبی داره. میگن بالاترین موحد شیطان است که هیچ وقت از مقام موحدیت خودش پایین نیامد، و برای همین هم ما شیطان را میپرستیم. بهشون میگن چرا؟ میگن که چون میخواست فقط به خدا سجده کنه، ولذا به آدم سجده نکرد. آخه آدم های نادون به خدا سجده نکرد چون حرف خدا را نشنید، در واقع حکم خدا را نپذیرفت، بندگی نکرد.
منطقا تماشا کنی، حالا مردم عوام ساده خب میپذیره، این خودش یه منطق شیطانیست
که بندگی نکرد چون خدا گفت بکن. این موضوع اوورد وسط که میدونید چرا خدا گفته است من بندگی من سجده کنم؟ چون که سجده برای کسی است که برتر از ما باشد. آدم از خاک است، من از آتشم، آدم برتر از من نیست، پس من نباید به آدم سجده کنم. باشه موضوع رو ببینید، اصلا این حرف ها یعنی چه؟ آدم را خدا گفته است تو بهش سجده کن، خدا میخواد آدم را تکریم کند.
داریم دیگه لتکرمته.
خب حالا در این راستا تو بندگی کردی،
اگه خواستید شما هر جا میخواهید بحث کنید، ممکن است شما بگویید که فلانی این بحث تو یه مقدمه تاریکی داره و اون که خب چرا باید بندگی کنی؟ من اینجا نمیخوام اینو بحث کنم، ولی یه کمی شرح میدم که خیلی بحث خوبیه این بحث، مال من که نیست که. من یه جریانی بگم، محی الدین ابن عربی خب استادش استادی داشته است، ابی مدین از استادش،
بعد شاگرده ابی مدین عموماً اهل کرامت بودند و کارا بزرگی میکردن. محی الدین میگه که یه دی اومدن خدمت استادمون که شیخ شما با این همه بزرگید که تمام این سر کرامت ها را تو میدی به این شاگرده، ولی تو هیچ وقت از این کارا نمی کنی. شاگردات کلی از این کارا میکنن، آینده نگری میکنن، جن میگیرن، نمیدونم مریضی شفا میدن، تو هیچ از این کارا نمیکنی، چرا؟ بعد ابی مدین به قول محی الدین میگه که گفت من میخواهم بنده باشم، اینها میخواهند خدا باشم. بعد خود محی الدین یه بحث خوبی را باز میکنه، میگه اصل الانسان بندگی است، اصل الله ربوبیت است، قدرت نمایی صفت رب است، ذات رب است، شأن رب است، بندگی شأن عبد است. حالا اگه شما قدرت نمایی کنید از خودتون دور میشید یا به خودتون نزدیک میشید؟ از خودتون دور میشید. برای همین هم میبینین پیغمبر و ائمه به شدت از نشان دادن کرامت بری هستن، داریم روایت داریم، الا اونجایی که مأمورند و دین در خطر است. هیچ وقت مگه اهل البیت همین کار رو ازشون میاد که به ما نشون دادن؟ جایی که دیگه دین در خطر است، اگر امام کتابیاد امامت میره زیر سوال، اونجاست که یه مرتبه به شیر پرده میگن یارو رو بخور، شیره میاد اون مرتاضی هندی رو میخوره، برمیگرد رو پرده. خب کی شما اینا رو التفات داشته باشید؟ اینا به ندرت پیش میاد، جاییست که یا خطر تلف شدن اسلام است، اسلام، یا خطر تلف شدن امام، نه بدن امام و بدن امام که چیز. اینقدر خوبه اینا رو روش وقت بگذاریم. بحثم یه خورده ببردم به حاشیه چون میخوام نتیجه بگیرم. شما با این مثال که من زدم اینا خودتون اول بدانید اصل شما بندگیست، هرچه بندگی کنید به اصلتون رسیدید، هرچه به اصلتون رسیدید ثمره میدید، هرچه ثمره بدید پوچ نیستید. شما هرچه قدرت نمایی کنید بی ثمرید، هرچه بندگی کنید با ثمرید. خب برای همینم ابی مدین میگه که من میخواهم بنده باشم. برای همین هیچ وقت میبینید ابی مدین از خودش کرامت نشون نمیده.
عرض میکنم
یه وقت یه بنده خدایی به حکم وظیفه خطری هست تو جامعه، اونا چیز دیگه است. من نمیخوام اون عزیزانی که کرامات از خودشون نشون میدن را نفی کنم، میخوام بگم مشی مؤمن کرامت نشون دادن نیست الا به مأموریتی. بنده دوست داره بنده باشه. حالا شما ببینید، پس این که میگوید مثلا در مجامع علمی اگه ما این بحثا بکنیم که آقا به این علت دندون طلا برا مرد حرام است که نمیدونم سرطان میارد بیشتر میگیرن، خب برای این که ما تمرین بندگی به اینا یاد ندیم. اول بیایم برا مردم خوب روشن کنیم آقا نمیدونی در بندگی تو چقدر چیز گیرت میاد، تمام کاخهای غیب برا تو تجسم پیدا میکنه وقتی بنده شدی. خب حالا دین اومده است این بندگی تو رو تقویت کنه، میگه مشروب نخور تا بندگی درش کنه، میگه چادر سرت کن تا حجاب داشته باش تا بندگی درش کنه، این اصل اصیل تو رو میخواد برای تو پایدار کنه، از قوه به فعل برسونه. میگه این کم کاره، شیطان اومد اینا پنهان کرد، موضوع رو عوض کرد، موضوع بندگی بود. این رو ول نکنید، اگرم خسته میشید من رها میکنم این نکته را، ولی این نکته شاید عرض کنم این اگه حل بشه، گاهی تو عرایز من شنیدین دیگه، میگم طرف تا بندگیش دوست نداشته بشه اصلا فایده نداره باش بحث کن. بنده خدا من اعتقاد دارم این انقلاب اسلامی برای کسایی به واقع شیرین است و با برکت است که دوست دارن بندگیشونم. بقیه معلوم نیست چرا انقلاب دوست دارن. شما اگه دیدین یه عده این انقلاب دوست دارن ولی بندگی را دوست ندارن، بندگی خدا براشون خیلی شیرین نیست، شک کنین به این دوست داشتنش. و خیلی چیزا، خیلی مسائل برای کسانی حل است که بندگیشون را دوست دارن. اگه کسی هنوز نرسیده است به بندگیش، نمیدونه بندگی یعنی چه، بندگی دوست داشتن هنوز براش روشن نیست، آقا این خیلی مسائل نمیفهمه. این اگه 100 جلسه برای شما بیاد فلسفه نماز بگید هیچی نمیفهمید، هیچ. داریم در روایت، از خودم نمیگم، امام میفرماند ابو حنیفه یک حرف از دین نمیفهمه. حالا بفرمان که بخونین ابو حنیفه ببینید از خیلی من و شما با سوادتر ظاهرم، چرا یه حرف نمیفهمه؟ چرا ابو حنیفه بندگی نمیفهمه؟ این اصل بحث من. یعنی دوباره تکرار میکنم، حوصله کنی ببین آقا، موضوع فرمان خدا را از بندگی به هیچ چیز دیگه تغییر ندید، وگرنه یه روش شیطانیست، وگرنه نتیجه نمیگیرید، وگرنه روح کبر و عصیان در دنیا ایجاد میشه. آقا بندگیست، تموم شد، فقط بندگی. خب میگویی که مشکل داریم، تو مقدمه مشکل داریم، یعنی آقا هنوز بندگی برای اون حل نیست. خب بندگی رو میگم، چند بار من اینو تا حالا تکرار کردم که بنده خیلی برای المیزان ارزش قائلم، بارها عرض کردم، برای اینکه کتاب مقدس المیزان که قداستش به جهت قرآن است دیگه، هنر اینا نشون داده، هنر اینا داره که به ما نشون بده آقا بندگی چقدر مهم است و شیرین است. و اینم نور قرآن است که در این کتاب افتاده است. شما اینا حل کنید برای خودتون، از دست شیطان میتونید نجات پیدا کنید انشاءالله. دیگه از چی میترسید؟ آقا چرا این کارو میکنم؟ خدا گفته است. دیگه چی؟ دیگه هیچی، دیگه هیچی، دیگه هیچی. به من چه؟ بقیه چیکار؟ من چیکار دارم؟ من چیکار دارم؟ آقا خدا گفته است یا نگفته است؟ گاهی ما با دوستانم میشینیم دور هم، آقا این بحث رو نکن، بگو یه کلمه، خدا گفته است یا نگفته است؟ خدا گفته است. حالا اون بحث دومه، حالا من چقدرش میخوام عمل کنم یا نکنم، بحث دومه با. من خدا گفته است، حالا میخوام عمل نکنم. خدا نگفته است، میخوام عمل کنم. روشن بشه مسئله که آقا اگه خدا گفته است، خب دیگه این بحثت چیه؟ نمیدونم آقا این قرائت دوم است، این قرائت سوم است از قضیه. تمام اینا که درست بود به من یک کلمه بگو این حرف را حکم خداست یا نیست. اگه حکم خداست دیگه حالا عمل نکنی، از بندگی سرباز زدی، عمل کردی، بندگی کردی، اینا فرار از موضوع سقا. بعد حضرت میفرمان که خب طبیعیست این شیطان این عصیانش باید ابعاد شخصیتش رو اشغال کنه. خب دقت کنید، فاعطاه الله نظرت استحقاقا لسختهی لسخت. اما که خداوند مهلتی را به شیطان داد، استحقاقا لسخته، برای اینکه مستحق خشم بشید، و استتماما للبلیه، و آزمایش به انتها برسید، و انجازن للعده، و وعده که بنابود داده بشه منجز بشه، درست در بیاد. فقال انک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. لذا فرمود ای شیطان تو از فرصت دادگانی، تو از کسانی هستی که بهشون فرصت داده شده است تا وقت معلوم، تا اون وقتی که مشخص است، که حالا رو اوناش بحث اینجا نمی کنی. حالا پس این شد که خدا چرا به شیطان وقت داد. خود حضرت می فرما، چون حضرت باب این مسئله را کردن که آقا باید فرصت داده می شد. چرا این فرصت داده می شد؟ چون شیطان ابعاد شیطنتش باید از قوه به فعل می رسید. خب دقت کنید، شیطان 6000 سال عبادت کرده است، پنهان کرده است روح کبر خودش را در این عبادات. می دونید که طوری نیست. اینجا من همین نکته رو بگم، ما هم همین مشکل رو داریم. من و شما هم گاهی یه صفات خبیثه ای داریم، هی مثل یه حوزه هست که لجن داره دیگه، راش چیه؟ یه راش نیست دیگه، یواش یواش این آب حوزه تکون ندیم، این لجن ها تم میشینه، یواش توپی رو برمیداریم از اون زیر میره دیگه. ما هم همین مشکلات داریم، ما هم یه سری صفات بد داریم، زود عصبانی میشیم، حسودیم، غضب میکنیم، اهل حرصیم، شهوت تحریک میشه درمون زود. خب چه کار باید کرد؟ هیچی، می خودمونو میکشونیم در یه شرایطی که یواش یواش اینا چی بشه؟ فروکش کنه. نگاه به نامحرم نمی کنی، یواش یواش شهوتت فروکش میکنه، تومه نمیدی به شهوته، سفره های رنگین رو سرش نمیشینی، یواش یواش شهوت تحریک نمیشه، یواش یواش این شهوت هست، هی فروکش، مدتی در معرض شهوت که خودتون قرار ندید، این شهوت هی فروکش میکنه، میاد تا همین جاست که میگه یوها یکی این حوزه به هم بزنه، میگه تمام خراب شد میشه دیگه. گاهی ما به دوستانمون میگم آقا بابا این حوض ما اینقدر خودش لجن داره، شما یه تکونش میدین همش میاد رو. ما گاهی باید خودمون رو در معرض خشم و شهوت و حسادت قرار ندیم، تا این لجنهایی که فروکش کرده است آرام آرام بره، از بین بره. ما که از اول خوب نمیشیم که. شیطان نتونسته بود در این عبادت 6000 ساله این کبر خودش رو از بین ببره. اینه که در این امتحان چرا نتونست؟ علتش هم مشخص بود، بندگیشو تقویت نکرد.
اگه بندگیشو تقویت کرده بود به معادلات این که من از آتشم و اون از خاکست نمیفتید. 6000 سال عبادت کرد ولی بندگیشو تقویت نکرد. شما امشب عبادت میکنید، فرد صبح عبادت میکنید، چرا؟ اگه غیر این نیتتون باشه 6000 سال عبادت کنید کار خطره. قربتن الالله، فقط خدا گفته است، منم امتثال امر میکنم چون خدا گفته. همین قربتن الالله. برای چی؟ برای چی نمیخواد؟ شیطان این که میگن عبادت طولانی کار ازش میاد به شرط که پاش درست باشه. پایش اگه درست باشه واقعا کار ازش میاد. پس ما همین عبادتمون باید روشن کنیم تکلیفمونو باش. ما عبادت میکنیم تا آرام آرام ملکه عبادت و بندگی در ما تقویت بشه. حالا تو هر شرایطی آقا این کارو بکن، ناخودآگاه چون خدا گفته از چشم، اگه خدا گفته از چشم، اگه خدا گفته از چشم، دیگه اصلا این ملکه ما میشه. شیطان کان من الکافرین در قرآن هست، از کافرا بود اما نتونسته بود. ما هم همینطوریم، قتل الانسان و ما اکفره. خدا بکشد انسان ها چقدر کافر است. انسان گفت یعنی همه، همه کافرن، یه کفر طبیعی دارن. این با عبادات از بین میره. عبادات است که ملکه بندگی را غالب میکند بر ملکه کفر. خب حالا این عبادات طولانی باعث شد این لجنه هی یواش یواش برد پایین و پایین و پایین و پایین. انشاءالله چه کار کند؟ یبدل الله، خدا خودش از بین ببرد اینا را. شیطان نه، اینا از بین نرفت. لذا حالا شیطان 6000 سال عبادت کرده، بنیادش هنوز شیطانیست، اما این 6000 سال عبادت نگذاشته است بروز کنه. حالا چی میخواد؟ حالا فرصت میخواد. فرصت مال این است که ابعاد شیطانی شیطان به بروز نهایی برسه تا خشم خدا در جایگاه خودش بشینه. بر همین هم فرمود استحقاقن لسختته به اصطلاح. یعنی این فرصت مال اینه که مستحق خشم خدا بشه. یعنی عصیانش به فعلیت کامل در همه ابعاد شخصیتش ظاهر بشه، حالا خشم خدا برش جاری بشه و امتحان خدا به اتمام برسه. من بدم که کافی نیست، باید شخصیت من بدی درش بروز کامل بکنه. اینا ممکنه اینا براتون پیش میاد این سوال، الحمدلله حل است. آقا مثلا یزید از اول مگه معلوم نبود؟ بعد چرا؟ مگه حتی پیامبر خبر ندادن؟ در روایت داریم پیامبر هنوز امام حسین بچه بودن، شروع کردن گریه کردن که من مگه با یزید چه کار کردم؟ یعنی امام هنوز بچه کوچیکن، پیامبر میگن مرا چه با یزید؟ خب یکی بگه خب پیغمبر میدونه این یزید لعنت الله علیه چه بلایی میاره سر مسلمین، خب خدا که بیشتر میدونه، چرا حسابش نمیرسن؟ خب پس ظهور یزیدیش کو؟ این میدونن یزید میشه، حالا یزید نشده بکشندش یا یزید شده عذابش کنه. خب کو ظهور یزیدی؟ علم به این که یزید میشه که مساویه یزید شدن نیست. خب پس باید ظهور کنه یزیدی تا یزید یزید بشه. یزید که هنوز یزید نشده است، یزید میشه. خب شیطان باید شیطان بشه در همه ابعاد شیطانی. بر همین هم میفرماد وستتمامن، تمام بشه آزمایش، تمام شرایط شیطان شدن به ظهور برسه. و انجازن للعده، و مهلت واقعا واقع بشه. خدا بگه مهلت میدیم، ما مهلت نده شیطان بگیره. خب این چه مهلتیه؟ مهلت واقع نشده است. این ذات مهلت است که برای هر بد و خوبی باید واقع بشه. بعد میفرماد خب در این راستا فرمود که چی؟ ای شیطان، تو هم از کسانی هستی که الیوم الوقت المعلوم بهت فرصت داده میشه. حالا چیز کاریه تفسیری این آیه رو ما اینجا نمیگیم، فقط ما فرصت رو اینجا بحث میکنیم. این خود این آیه خیلی، یعنی بحث قرآنی قضیه خیلی خودش کار میبره. حضرت ادامه میدن خب این تا اینجا. پس شیطانی پیدا شد تو این سیستم، شیطانی پیدا شد و ظهوراتی کرد، ولی خداوند حیاتی به انسان داد که این حیات میتونست بی شیطان ادامه پیدا کنه. خوب دقت کنید از این نکات. انسان گرفتار شیطان نیست، ولی انسان شیطان دارد. ثم اسکن سبحانه آدم دارن ارقد فیها عیشته و آمن فیها محلته. به به، یه همچی جایی به آدم بدن که آدم رو در یک جایگاهی ساکن کردن، ارقد فیها عیشته. آقا زندگیش خیلی روان بود، گوارا بود. حوصله کنید، حوصله کنید. و آمن فیها محلته و محلش هم امن محض بود. خیلی عالیست که هم دوتا هم گوارا باشه، هر چی میخوای باشه، و هم هر چی نمیخوای نباشه. دیگه این چه کم داره؟ هم ارقد فیها عیشته، یعنی هر چی میخوای باشه، و هم هر چی نمیخوای و آمن فیها محلته. یه همچی. خوب دقت کنید. پس بنای بودن ما این بنا بوده است. من این آیات راجع به حضرت آدم از پربرکت ترین آیات قرآن است. خیلی عجیب. من بارها بحث کردم، بارها خودم رو بهش نزدیک کردم، باز که میای بحث کنی میبینی انگار بی نهایت دریای کرم غیبی جلو آدم باز میشه. پس من دوباره این جمله با تأکید میکنم. میفرماد که پس آدم را بنای حیاتش رو بعد از تعلیم اسماء و سجده ملائکه بهش و عدم سجده شیطان، بنای حیاتش رو یه همچین جایگاهی قرار دادیم. ارقد فیها عیشته، هر چی بخواد داشته باشه. خوب گوش بدید. و هر چی هم نمیخواد نداشته باش. و آمن فیها محلت. حالا شما در نظر بگین بناس، پس ما کجا جایگاهمون باشه؟ اینجا باشه که چه کار کنیم که باش؟ که باش. گاهی دوستان یه بحثایی میکنیم، گاهی میپرسن جایگاه این بحثا کجاست. مثلا یکی از چیزایی که من خیلی روش تاکید میکنم تو بعضی بحثا اینه که بودن ما در حال بقا همه صحیح بودن ماست. گاهی هم تکرار میکنم این پایگاهش از همینجا، بنای بودن ما بنای به زحمت نبوده است. بنای بودن ما این بنا بوده است. دارن ارقد فیها عیشته و آمن فیها محلته. میدونم هنوز مبهم میبینید بحث را. یعنی چه؟ من میخوام بگم اگه مثلا شما توی شرایطی قرار گرفتی که آقا واقعا مشکلی نداشتی، این شرایط حق طبیعی توست یا حق طبیعی تو نیست؟ من میخوام بگم این حق طبیعی توست، خودت خرابش میکنی. اصلا بنای بودن ما، بنای بودن در داریست که ارقد فیها عیشته و آمنه فیها محلته. خب حالا متن دوباره چند تا مسئله است. و حذره ابلیس و عداوته، خدا گفت آقا اینجا باش، در امنیت کامل باش، اینم دشمن دست مواظبش باش. همین تموم شد، قشنگ دشمن پیدا پیدا و مثل ما نیسرنه، دشمن پیدا و میگن آقا ازش حذر کن و شرایط هم بسیار راحت. خب تا اینجا این بنای بودن ما بوده است در اولین روز بودن ما. فقتره عدوه نفاستن علیه بدار المقام و مرافقت الابرار. آقا این شیطان شروع کرد به جهت جای خوبی که ما داشتیم به ما حسد بورزد و فریب بده آدم را. پس سه نکته شد. اولا فریب را شروع کرد، ثانیا چون حسادت پیدا کرد، سالسن به جهت موقعیت خوب ما حسادت پیدا کرد. یعنی پس اگر ما موقعیتمون رو حفظ کرده بودیم حسادت شیطان زیاد می شد، نه اینکه ما حق بود که از این شرایط در آید. حق نبود، ما گول شیطان را خورد. بعد میگه این گول چی شد نتیجهش، حالا بعد بحث میکنیم، من جنبندی میخوام بکنم. نتیجهش آقا فبا علی یقین به شک، آقا ما اهل یقین بودیم، سجاده نشین بودیم، حال خوشی داشتیم، آقا شک اومد جاش، شک اومد جا یقین. ولی عظیمت به وحی، ما اهل تصمیم و اراده بودیم، اهل سست اراده ای شدیم، اهل شادی بودیم، اهل ترس شدیم، فریب خوردیم، پشیمان شدیم. یه همچه حالت پیدا کرد، داشتیم داغون می شدیم که ثم بسط الله سبحانه له فی توبته، خدا آقا رحمتش رو وسعت داد، توبه ما رو قبول کرد، دین برامون آورد، آوردمون رو زمین، دین آورد تا ضرره وارد شده را به نحوی جبران کنه، که اینا یه مقداری کار میبره، میخواییم روش بحث کنیم که این نحوه جنگ شیطان چطوری بود. به خصوص این سوال رو شاید یه بار بحث کرده، ولی اینجا خیلی جای بهتری است که خب آدم پدر ما این کار کرد، ما اینجا چه کاریم؟ قصه آدم قصه اولین انسان است یا قصه همه انسانیت است؟ اگر قصه همه انسانیت است به چه دلیل؟ اگر قصه همه انسانیت است کو بهشت ما که توش بودیم؟ کو شجره ممنوعه که ما نباید میخوردیم و خوردیم؟ اینا همش جنگ هایی است که باید به یه صلحی انشاءالله برسه. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته و
تقرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف و محبت اهل البیت قرار بده. قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عرضی مسنون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد.